أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض بمن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. بعد از اینکه بخشی از معارف اصلی و فرعی رو بیان فرمود، درباره منکران معاد و منکران توحید ربوبی چند مطلب رو اضافه میکنه. اول اینکه مجاری ادراک حسی به تجربی از یک سو و تجریدی از سوی دیگر به اینها دادی. اونها نه از مبادی تجربی بهره بردن، نه از مبادی تجریدی، نه از مشاهدات تجربه خود پی به حق بردن، نه از تحلیل عقلی حق را یافتن. فقط اهل چشم و گوش هم در حد حیات حیوانی. این که فرمود و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. شکر تنها به این نیست کسی بگوید الحمدلله. شکر اصلی صرف نعمت است در راهی که خدای سبحان این نعمت را برای اون راه مشخص کرده است، به انسان را راهنمایی کرده. در بخشی از قرآن کریم فرمود ما با این که به اینها چشم و گوش دادیم، به اینها عقل دادیم، اینا از چشمشون استفاده نکردن، از گوششون. در سوره مبارکه احقاف آیه 26 فرمود به این که وجعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله. فرمود ما به اینا چشم دادیم، اینا چشم استفاده نکردن. ما به اینا گوش دادیم، اینا از گوش بهره نبردن. ما به اینا قلب عطا کردیم، اونا از دل استفاده نکردن. خب اونا همه بهره های مادی را که میبرن در ساختن خانه ها، در کشاورزی ها، در دامداری ها، در تجارت ها، در ازدواج ها، در جمع و صلح ها، از همه مجاری ادراکی استفاده میکنن. چرا اینا از گوش استفاده نکردن؟ چجور شد از چشم استفاده نکردن؟ چجور شد از دل بهره نبردن؟ کدوم بهره رو باید از چشم و گوش ببرن که نبردن؟ عمده آن است که انسان این علوم تجدیدی را به پایگاه تجدیدی متکی کنند، یک، و با پایگاه تجدیدی حرکت کند و سفر کند، دو. سفر چهارم که من الخلقه الالخلقه بالحق است، اینا ندارد. اینا فقط سفر من الخلقه الالخلق دارد، از ییلاق به قشلاق، از قشلاق به ییلاق. در زمین سفر می کنند، در مناطق گوناگون حرکت می کنند. سفری ندارن که همراه داشته باشند. لذا فرمود اینا از چشم استفاده نکردن، از گوش بهره نبردن، از دل استفاده نکردن. در باری عاد فرمود ارم ذات الامان التي لم يخلق مثلها في البلاد. در باری سموت اینطور نبود که در دامنهای کوه ویلا بسازد. اینا همونطوری که یه عدید مسالهی را در دشت فراهم میکردن، در دشت خانه میساختن، اینا از مساله موجود کوه بهره میبردن و کوه را به صورت ساخته اون در میابردن. که تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، اینا این کوها را میتراشدن و خانه‌های متعدد درست میکردن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، ولی قرآن فرمود اینا از چشم بهره نبردن، از گوش بهره نبردن، از عقل بهره نبردن. بهره از چشم و گوش این نیست که انسان حیات حیوانی داشته باشه. بهره از چشم و گوش اینه که در کل عالم سفر کند با یه همسفری. یعنی سفر من الخلق الى الخلق باید باشد، اما بالحق. هر چیزی را مخلوق خدا بداند، فعل خدا بداند، خود را که عالم است، علمش را که چراغ است، خارج را که خلقت است، مخلوق است، معلوم است، معلوم و علم و عالم هر سه را فیض خدا بداند. چنین امتی موحدانه زندگی می کنند. اینا از چشمشون بهره میبرن، از گوششون بهره میبرن، از دلشون بهره میبرن. لذا نه بیراه میرن، نه راه کسی رو میبندن، نه دروغ میگوین، نه دروغ تحمل میکنن. پس این که در آیه محل بحث فرمود ما به اینا چشم گوش دادیم، به دل دادیم، ولی اینا شکر نکردن، شرحش در سوره مبارکه احقاف است که فرمود هیچ بهره‌ای را چشم گوش نبردن. چرا؟ برای اینکه اینها خلقت را به طبیعت تحویل کردن. همین گفتن زمین است، نه خلق خداست. گفتن آسمان است، نه گفتن خلق خداست. پس دو نگاه است، دو منظر است. یکی بهره برداری صحیح از عالم خلقت است، به طوری که یک خردمند سفر می کند از خلق به خلق در صحابت حق. این می شود من الخلق الى الخلق بالحق. یه وقت است نه، بهره های طبیعی و مادی می برد. درباره این گروه فرمود اینا از مجاری ادراکیشون بهره نبردند. پس فرمود خدای سبحان به اینها چشم و گوش داد و اینها شکر نکردن. نه یعنی نگفتن الحمدلله که ما چشم و گوش دادی، بلکه این نعمت را در جای خود صرف نکردن و صرف نکردنشان در سوره مبارکه احقاف مشخص شد. بعد فرمود و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. خدای سبحان شما را در زمین خلق کرد و مرگ هم بین راه است، نه پایان راه. یک متحرک بدون اینکه در وسط نابود بشود سیرش ادامه میدهد تا به عذاب یا ثواب الهی برسد. مرگ به این معنا که این متحرک نابود بشود که چند سباهی دوباره زنده بشود، این چنین نیست. انسان کاده است الی ربهی کد هم تو ملاقی بین راه هرگز نه تعطیل می شود نه ابطال. جا برای عطله و بطلان نیست که وسط نابود بشود دوباره سر در بیاورد. بدن میپوسد ولی بالاخره یه بدن دیگری در برزخ هست تا در قیامت اون بدن اصلی زنده بشود. پس انسان بدون عطله و بطلان، بدون اینکه وسط نابود بشود، این راه را ادامه میدهد. این همون رجوع به قیامت است، رجوع به لقای خداست، رجوع به اسماء الحسنا الهی است. فبود و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون و هو الذی یحیی و یمیت. در دنیا میبینید یه در زنده میکنه یه در میمیرونه، همین معنا هم در جریان قیامت هست که عده رو زنده میکنه. و له اختلاف اللیل و النهار، این که شب به جای روز، روز به جای شب قرار میگیرد، خلفه یک دیگرن که فرمود خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یعنی شب جای روز رو میگیرد، روز جای شب رو میگیرد با یه نظم حساب شده. هم ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل حساب شده است، هم تکویر اللیل فی النهار و تکویر النهار فی اللیل حساب شده است، هم اختلاف اللیل و النهار حساب شده است که فرمود اقواتها فی اربعت ایام، یعنی فی اربعت فصول. فرمود اگر شما عاقل می بودید از این بهرهای حسی که امور تجربی است کمک تجدیدی می گرفتید و جهان را به عنوان خلقت می دیدید. حالا پاسخی که اونها می دهد می فرمان به این که اینا حرفی برای گفتن ندارن، یا استبعاد است یا تقلید. از اونها سوال بکنید چرا جریان معاد را انکار می کنید از یک سو، چرا منکر توحید ربوبی هستید از سوی دیگر. در جریان معاد اینا یه استبعادی دارن و یک تقلیدی. جریان استبعادشون میگن بعید مرده دوباره زنده بشود. اینا خیال میکردن انسان دوباره بر میگردد به عالم دنیا، در حالی که معاد رجوع الی آخرت است نه عود الی دنیا. هم استبعادشون رو ذکر میکند هم تقلیدشون رو. فرمود به این که بلغال و مثل ما قال الاولون، پیشینیان حرف باطلی داشتن که یا استبعاد می کردن یا انکار. اینها هم یا استبعاد دارن یا انکار. در سوره بارک بقره گذشته تشابهت قلوب ها، این تشابهت قلوب ها نشون می دهد که دلهای اینها شبیه همه، فکرهای اینا شبیه همه. در این آیه فرمود بلغال و مثل ما قال الاولون، چرا مانند گذشته حرف می زدن؟ چون در اون سوره مشخص شد که تشابهت قلوب هم، طرز تفکر اونها یکیه. اگر دلهای اینها شبیه همه است، افکار اینها هم شبیه همه. اونها مقلدانه یا مستبعدانه منکر معاد بودن، اینها هم به شرع ایزن. چون اینها مثل گذشته فکر میکنن همین دو محذور را دارن، بل قال و مثل ما قال الاولون. خب اولون چی میگفتن؟ اینا هم چی میگن؟ اینا میگن قالو اعزا متنا و کنا ترابن و عدامن اعنا لمبعثون، ما وقتی مردیم و خاک شدیم و بسیت استخوان پوسیده در آمدیم دوباره زنده می شویم. این که برهان نیست، این استبعاده. قرآن کریم چند بار تمود به این که شما که موجودید روحتون که هرگز از بین نمی رود، چون که در جریان شهدا هم لا تسبن آمده هم لا تقولو آمده که اینها کاملا زنده هم. این اختصاصی به شهید ندارد. کسانی که بالاتر از شهیدن یا همسد شهیدن اونم همینطوره، پایین تر از شهیدن همینطوره. این دو نفر که به میدان رفتن اینطور نیست که حالا روح یکی بشه مجرد، روح دیگری مجرد نشه. که فرمود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بلکه احیا هستند. دیگران هم که میبرن همینطوره. این راجع به روح. راجع به بدن هم فرمود به این که شما یه وقتی لیسه تامه بودی، بعد لیسه ناقصه شدی، کسی قابل ذکر نبودی، الان به این صورت در آمدی. در جریان معاد وقتی اونها میگن کی میتونه انسان را زنده کنه، برهان را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برهان را نقل میکرد، اونا صرف کنده میشدن. فسیون غزون الی که رؤوسه هم حرفی برای گفتن ندارن، سرخم میکنن، سر به زیر میشدن. یعنی وقتی اونها بگوین کی ما را زنده میکند، جواب این است اون کسی که اولین بار شما را ایجاد کرده است. این کار که آسان‌تر از اوست، گرچه هیچ کاری برای خدا آسان‌تر از کار دیگر نیست. در برابر قدرت متناهی جمیع افعال علی سوا هستند. یک فائدی که به اراده کار می کند نه به حرکت، جمیع احوال کار او آست یکسان است. دو خب اگر جمیع امور برای خدا یکسان است، یکی آسان و دیگری آسان‌تر نخواهد بود. بر تقدیر اونها که می گویند کی ما را زنده بکند، پاسخش این است که قول الذی خلقکم اول مره. اونا ناچار سر و زیرن فسیون غزون الیک رؤوسه هم. اما اینجا این استبعادی که ذکر میکنن استبعاد که دلیل نیست. در آیات دیگر خودشم اعتراف کردن که سخن از استبعاد است، نه استحال. به ما نهلو به مستقینی، ما یقین نداریم قیامت هست. خب اگه دلیل عقلی اقرام میکردن بر استحاله مختر، ما یقین به عدم داریم، در حالی که میگن ما یقین به وجود نداریم. خب بل قال و مثل ما قال الاولون. اولون چی گفتن؟ گفتن اعزا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون. این استبعاد است. گروهی از اینها یا پایان اعمال اینها به انکار برمیگردد که گفتن لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. چون فکر میکردن که معاد عود به دنیاست و کسی که مرده دوباره به دنیا بر نگشت در تمام این قرنها، میگن این حرفی است که اسطوره و افسانه است، برای اینکه نیاکان ما هم شنیده بودند که انبیا میگویند بعد از مرگ حیات هست. این طرح از دیر زمان بود ولی در طی این قرون هیچ مرده‌ای بر نگشت. این که میگویند ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، با این که الان میگویند لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل، این جمع اشبعان است که نه این که این حرف ها بی سابقه است. پدران ما هم همین حرفا رو شنیدن، ولی چون پدران ما قبول نکردن دلیل بر بطلان است. یک ملت تقلید مدار حق را در شرک می داند، چون بگد انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثاره مهتدون. توحید را باطل می داند چون پدرانشون نپذیرفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. نه اینه که این جریان در گذشته اتفاق نیفتاد، بلکه بر اساس تقلید محوری چیزی را که آبایشون پذیرفته باشن حق است، چیزی را که نپذیرفته باشن باطل است. این دو تا قضیه موجب و سالبه برای اثبات حق بودن شرک و بطلان توحید معاذ الله اقامه شده. گاهی هم ممکن است به این معنا باشد که این خبر پدیده تازه است، ولی این آیه محل بحث که پدران ما هم در جان معاد را شهیدن ولی خبری نبود، نشون میدهد به این که این ما سمعنا به اضافه آبائنا الاولین معناش این نیست که دعوت به معاد بی سابقه بود، معناش این است که دعوت به معاد سابقه داشت ولی نه در گذشته، نه در حال، نه زمان نیاکان ما، نه در عصر ما هیچ مرده بر نگشت زنده بشود. لذا گفتن لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا، اینجا وعد و نه وعید است، چون این ثلاثی مجرد هم به معنای نوید است هم به معنای وعید، هرچه غالبا در وعید با به افعال به کار می رود، ایعاد او عده به مانند اون به کار می رود. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل این هازا الا اساطیر الاولین، این افسانه است معذره. اونها در این که جهان یک واجب الوجودی دارد شک نداشته، در این که اون واجب الوجود کل نظام را آفرید حرفی نداشته، در این که نه واجب شریک دارد نه خالق کل شریک دارد حرفی نداشته، در این که مدیر کل خداست و ربوبیت مطلق مال اوس حرفی نداشته، لکن مدیریت مقطعی و موضعی رو به ارباب خاص ارباب المتفرقون می سپردن. رب انسان که خیر و شر رو نفع و ضرر انسان به دست اوست خدا نیست، نازالله رب عرض مشخص است، رب بحر مشخص است و مانند آن. اینا در رب الارباب به اله و الاله حرفی نداشتن، به می گفتن ما این ارباب جزئی را عبادت میکنیم تا ما را به رب الارباب نزدیک کند، که ها اولای شفعا اونا اندالله، یا ما نعبدهم الا لیقربونا الاله. بر اساس جدال احسن استفاده کردن از لوازم اصول پذیرفته شده میتواند طرف را مجاب کند. میفهمد شما خلقت را که مال خدا میدانید، بسیار ملک و ملک جهان را هم که مال خدا میدانید. ملک جهان مال کیست؟ مالک جهان کیست؟ خداست. ملک و نفوذ و سلطنت و سیطره جهان در اختیار کیست؟ خداست. مالک جهان کیست؟ خداست. ملک جهان کیست؟ خداست. خب لازمش این است که کل جهان را او در اداره می کند. اگر مدبراتی هم در عالم هستند به اذن اویند، مجریان حکم اویند، و اگر او حقیقت نامتناهی نظام سبب و مسبب است، اول الله ان یجری الامور الا باسبابها، هم تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است، هم تو بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه است، که کل قائم فی سباه و معلول. اما این مطلب را وجود مبارک امام سجاد تو دعای سهرها ماکرم از آن که برداشت از آیات قرآن کریم است به ما آموخت. درست است که سلسله علل منظم است و رأس سلسله خداست، او علت العلل است، اما معاذ الله معناش این نیست که خدا جایش در آغاز سلسله است، رأس سلسله است، بقیه امور را حلقات این سلسله انجام میدن. او در رأس سلسله به عنوان مبدأ آغازین است، یک با حلقات بالا و وسط و میانی هست، دو با هر حلقه ای از علت نزدیک او نزدیکتر است، سه با هر معلولی هم از خود او معلول نزدیکتر از شهاب. وقتی او اقرب الینا من حبل الوریده است، اقرب الینا من علت الغریبه است، اقرب الى المعلوم من سببه القریب و مباشر است. این چنین نیست که او در رأس سلسله باشد، در وسط و پایان حضور نداشته باشد، در همه جا حضور دارد. خب اگر او دانن فی علوهی و آرن فی دنوهی، انسان از دو راه میتواند از او کمک بگیرد، یکی از راه علل و اسباب، یکی هم بی سبب. در همین دعای ابو حمزه شماری آن است که خدایا تو آن مبدعی هستی که بدون شفاعت شفیعی و ترسل به وسیلهی فیق زیلی حاجتی به غیر شفیعه. این که معاذالله نمیخواد شفاعت انکار کند، که میفرماید تو دو راه میتوانی به ما کمک بکنی و میکنی، یکی از راه علل و اسباب عادی، یکی هم بدون سبب و بدون وسیله، هر دو راه میتوانی. خب یه همچه خدایی اگرچه اون چه ملک عالم به دست اوست و او میشه ملک، ملک عالم به دست اوست و او میشود مالک، خب پس باید حرف او را، دین او را اطاعت کرد، یک رهنمود او را که بعد از این عالم عالم دیگری هم هست پذیرفت. دو فرمود لمن الارزوم و من فیها این کنتم تعلمون، ما که به شما چشم دادیم، گوش دادیم، دل دادیم، شما دانشمند نشدید، کشاورز شدید، صنعتگر شدید، همه این راه ها را رفتید ولی دانشمند نشدید، علم نافع پیدا نشد، شما فقط در مدار حس منقطع از عقل بهره بردید، عالم نیستید. با اینکه در باری آدو فرمود اینا از در ساختمانی و صنعت کاری کردن که بی سابقه است. چرا؟ برای همه اینها برکات فراوانی است و آثاری است، اما معنای وجود اسباب این نیست که جلو اطلاق مطلق را میگیرن، که اون مطلق مع کل شیء است، لا به مقارنه، همه جا حضور دارد، معکم اینما کنتم، چون حقیقت اطلاقی معنیش اینه. اما اینها را هم آفرید که هر کدام از اینها محدوده خاص خودشون دارن، جود او و بخشش او باعث پیدایش عالم هست، منتها حکمت او باعث نظم جهان هست، اطلاق او باعث حضور همه جانبه اوست. خب قل لمن الارزو و من فیها این کنتم تعلمون، شما عالم نیستید ولی این که چشم گوشتون بیکار است، عقلتون بیکاره، ما این چشم گوش را دادیم که شما زندگی انسانی داشته باشید، ندارید یه زندگی حیوانی دارید. خب این خانه های منظمی که مهندسی شده است زنبور عسل می سازد، این بهره مادی از چشم گوش برده، اما اون برهان عقلی را که ندارد. البته در حد خودشون اونها موحد هستند. قل لمن الارزو بمن فیها این کنتم تعلمون سیقولون لله، فبود خب اگر این است پس چرا متذکر نیستی؟ شما که فطرتتون اینه، مشهود و معقولتون اینه، چرا یاد خدا از قلبهایتون رفت بربست؟ چرا یاداوری انبیا را محترم نمیشمارید؟ اما از این بعد قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، کی اینها را اداره میکند؟ رب اینها کیست؟ لازمه مالکیت ربوبیت است. کی تدبیر میکنه؟ کسی که مالک باشه. ممکن است در جهان اعتبار کسی ملک اعتباری داشته باشه، به دیگری غصب بکنه و زمین او را آبیاری بکنه و اداره بکنه، این در موارد اعتباری ممکن است. اما در موارد تکوین ممکن نیست که مالک تکوینی یک شیء الف باشد ولی با بخواد او را اداره کنه. خب چشم هر کسی، گوش هر کسی، ملک و ملک تکوینی همون شخص است. اون شخص اگر خواست ببیند میبیند و اگر نخواست ببیند که چشم میبنده. زید که بیگانه از امر است، چشم و گوش امر را نمیتونه اداره کنه. یه امریست که شما باید بدانید. خب کل عالم ملک که چه کسی است؟ خدا. ملک چه کسی است؟ خدا. مالک کیست؟ خدا. ملک کیست؟ خدا. خب اگر مالک و ملک اوست، ربوبیت هم باید مال او باشد دیگر. این لازمه اون حرف است. گرچه رب العالمین بودن را میپذیرند، اما ربوبیت مقطعی را نمیپذیرند، درست جواب نمیدن. گرچه برخی ها به قرائت های دیگر این آیه را قرائت کردن، اما این قرائت معروف با لام هست. فرمود قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. باید در جواب این میشد سیقولون الله، اما نمیگن الله، میگن لله. خب این لله که حرف قبلی بود. ما اگر از شما سوال میکردیم که آسمان و زمین مال کیست، شما بگید مال خداست. اما ما میگیم مدبر آسمان و زمین کیست، نباید بگید لله، باید بگید الله. قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله. حالا ادهی خواستن اصلاح کنن به این که در قرائت بعضی از قاریان آمده است سیقولون الله، ولی این لله معلوش نیست. خب چرا تقوا نداری؟ چرا تقوای علمی نداری؟ لازمه این که جهان ملک خداست و مالک یوم الدین است، لله ملک السماوات و الارض است، ملکوت کلش به دست اوست، اینه که او دارد اداره میکند. وقتی از شما سوال بکنیم کی مدبر است، باید بگید الله، نباید بگید لله. شما باید حرف قبلی رو زدید. حرف قبلی این بود که ملک کیست و ملک کیست. خب ملک خداست، اما کی اداره میکنه؟ باید بگید الله. قل افلا تتقون. خب اگر چون چه معناش این باشه که لازمه مالک و ملک بودن ربوبیت است، به شما این لازم را قبول دارید، پس چرا متقی نیستی؟ به دستور رو عمل نمی کنید. قل من به یدهی ملکوت کل شی و هو یجیر و لا یجار علی این کنتم تعلمون. این کنتم تعلمون ناظر به اون سرفصل است. عنوان فصل و سرفصل بحث اخیر اینه که ما به شما مجاری ادراکی دادیم، معرفت شناسی حسی و تجربی دادیم، معرفت شناسی تجدیدی دادیم، از هیچ کدوم بهره نبردیم. این سرفصل. فرمود اگر شما عالم باشید از مجاری معرفت حسی و تجربی از یک سو و تجریدی از سوی دیگر استفاده میکردید، جواب درست میدادید. قول من به یدهی ملکوت و کل شیئن و هو یجیر و لا یجار علیه این کنتم تعلمون. باز سیقولون لله. خب در جریان ملکوت یه تعبیری که سید استاد رضوان علیه دارن و شواهد هم اقام میپیدن، می‌فرمان به این که در قرآن کریم ملک به معنای ظاهر این عالم است که تبارک الذی بیده الملک و با عنوان تبارک مطرح شد. اما ملکوت اون چهره ارتباط اشیا به خداست. در سوره بارک هود فرمود به این که ما مدابت الله و آخذون به ناصیتی ها، پیشانی هر کسی به دست اوست، زمام هر کسی به دست اوست. اون زمامداری که زمام هر کسی به دست اوست، اون رو اگر انسان ببینه دست بی دستی خدا یعنی قدرت الهی رو مشاهده میکنه. در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، که با سبحان شروع شده، که فرق سبحان و تبارک در نوبت‌های قبل گذشت. فرمود ملکوت هر چیزی به دست اوست. سنگ ملکوتی داره، درخت ملکوتی داره، اون چهره ارتباط اشیا به خدا که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، اون چهره ارتباط رو میگن ملکوت. فرمود ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها، جنبنده ها این طورن، احجار و کلوخ و مدر این طورن که زمام هر کسی به دست اوست. برای اینکه درباره سنگ ها هم فرمود ان منها لما یهبط من خشیت الله، پس زمام هر چیزی به دست اوست. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، اگر اون چهره ارتباطی اشیا به خدا دیده بشود اون میشه ملکوت. او همسایه خوبی است، مجاور خوبی است، جار خوبی است، جار دهنده خوبی است. جار یعنی همسایه. چون همسایه به فکر همسایه است، از همه این جار و پناه دادن کلمه پناهندگی پیدا شده که به اجره حتی یسمع کلام الله، اگر کسی از شما پناهندگی خواست که بیاید آیات الهی را بشنود به او پناهندگی بدهید. این میشه جوار و پناهندگی دادن، که او جار است یعنی پناه دهنده است. فرمود یجیر و ولا یجار علی ان کنتم تعلمون، باز به جای این که بگوین الله سیغونون لله، بعد فرمود اگر بالاخره این است یا نمیخواید جواب بدید که مسحوری، یا نمیخواید به لازم حرفتون عمل کنید که مسحوران حرکت میکنید. الحمدلله رب العالمین.